د ژوند په رنگونو کې واورېدې. ونیمه بجې سوې، دویمه سهارنۍ خبری مجله جاوید نعیمی څخه واورئ.
تشکر از شما. سلام عرض میکنم صبح همهتان بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 با وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 27 ماه عمل سال 1391 هجری شمسی است که برابر میشود با 15 اپریل سال 2012 میلادی. در سطر مطالب خبری ما از ناپدید شدن ده تن از افغان ها در یک کشتی در آبهای اندونزیا خواهید شنید. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. یک هیئت حزب اسلامی حکمتیار سرگرم گفتگو با مقامات افغان است. قرار است صدر اعظم البانی به زودی از افغانستان دیدن کند و در حدود 300 تن از یک زندان در شمال غرب پاکستان فرار کردند. مشروع خبرها. یک هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در کابل سرگرم مذاکره با یک هیئت حکومت افغانستان است. اعضای هیئت حزب اسلامی گفتند که حکومت افغانستان 5 تن را به هدف دیدار و گفتگو با آنها توظیف کرده است. غیرت بهیر که ریاست این هیئت حزب اسلامی را به عهده دارد بر رادیو آزادی گفت که این مذاکرات برای 2 روز ادامه خواهد داشت. قرار بود مذاکرات آنها با مقامات افغان دیروز آغاز شود که از نتیجه آن جزئیات در دست نیست. تا حال روشن نیست که هیئت حزب اسلامی این بار با چه طرح و پیشنهادها به کابل آمده است. مقامات اندونزیایی کشتی را پیدا کردند که در آن ده ها مهاجر افغان سوار و راهی استرالیا بودند. این افغان ها به روز چهارشنبه در تماس تلفنی با پلیس و مقامات اداره مهاجرین اندونزیا گفته بودند که کشتیشان در حال غرق شدن است. مقامات اندونزیایی شب جمعه کشتی آنها را در جزیره بالی پیدا کردند، اما افغان هایی که در این کشتی سوار بودند ناپدید هستند. در این حال باشنده های یک منطقه در جزیره بالی به مقامات اداره نجات اندونزیا گفتند این افغان ها را دیدند که به ساحل رسیده و در جنگل های بالی پنهان شدند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. صدر اعظم البانیا برای نخستین بار از افغانستان دیدن می کند. یک مشاور صدر اعظم البانیا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است سالی بر شاکه لوی دریستیز البانیا نیز او را امروهی می کند، از نیروهای آن کشور مستقر در افغانستان دیدن خواهد کرد. البانیا 265 نظامی در افغانستان دارد که در چهارچوب نیروهای ناتو در این کشور فعالیت دارند. یک افسر این کشور در ماه فوریه امسال در نتیجه تیراندازی یک اسکر افغان کشته شده بود. جزئیات بیشتر در مورد سفر صدر اعظم البانیا به افغانستان بنابر دلایل امنیتی دادن نشده است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. در حدود 300 تن از یک زندان در شمال غرب پاکستان فرار کردند. بر اساس گزارش ها شورشیان با راکت، بمهای دستی و تفنگ صبح امروز بالای این زندان در شهر بنو حمله کردند. میر صاحب جان، یک مقام پلیس در ایالت خیبر پشتونخوا، با تایید این رویداد گفته که حمله صبح وقت امروز صورت گرفت. یک مقام استخباراتی هم گفته است افرادی که از زندان بنو فرار کردند شورشیان بودند. مذاکرات میان 6 قدرت بزرگ جهان و نماینده ایران در استانبول ترکیه مؤثر خوانده شده است. به نظر می رسد یکانه موردی که آنها توافق کردند برگزاری دور دوم مذاکرات در ماه آینده در شهر بغداد پایتخت عراق است. کاترین هشتان، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، این مذاکرات را سازنده و مؤثر خوانده است و می گوید که دور بعدی مذاکرات برای حل تنش‌ها روی برنامه هسته ایران باید نتایج قطعی به امراه داشته باشد. در این حال سعید جلیلی، نماینده ایران در مذاکرات هسته ای، هم به ضرورت گفتگوهای سازنده در مذاکرات بعدی تاکید کرده است. او دیروز در استانبول گفت
همچنین حتما این بسیار اهمیت دارد که ما در همکاری هایی که داریم، این همکاری ها باید یک گام های متقابل رو همراه داشته باشد. یعنی باید در روند گفتگوها و همکاری هایی که وجود دارد اعتماد ملت ایران جلب بشود.
کشورهای غربی تردید دارند که برنامه هسته‌ای ایران شاید این کشور را به سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای سوق دهد، اما ایرانی‌ها همواره این اتهامات را رد کرده و گفتند هدف برنامه هسته‌ای این کشور تولید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز قطعنامه‌ای را در مورد اعزام یک هیئت نظارتی بین المللی به سوریه تصویب کرد. این هیئت نظارتی از آتش بس اعلان شده میان حکومت و مخالفین نظارت خواهد کرد. سوزان رای سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نتیجه رأی‌گیری دیروز در مورد این قطعنامه را چنین اعلان کرد.
The result of the voting is as follows.
نتیجه آرا به این ترتیب است. 15 عضو شورای امنیت به تصویب مصوبه این قطعنامه رأی دادند و این قطعنامه شماره 2042 سال 2012 است که با اکثریت مطلق تصویب شد. بر اساس این قطعنامه شورای امنیت 30 تن از ناظرین بین المللی برای نظارت از آتش بس سوریه وارد آن کشور خواهند شد. جزئیات در مورد تحولات اخیر سوریه هم تا دقایق بعد. و رسم گذشت نظامی بزرگ به خاطر 100 سال روز تولد کیم ایل سونگ رهبر سابق کره شمالی امروز در پیونگ یانگ آغاز شد. تلویزیون دولتی آن کشور نشان می‌دهد که هزاران عسکر در حالی که بیرق‌های سرخ را به دست دارند به سوی چهارراه موسوم به کیم ایل سونگ در حرکتند. قرار بود همزمان با 100 سال روز تولد رهبر کره شمالی پیونگ یانگ یک راکت فضایی را پرتاب کند، اما درست پیش این ماموریت ناکام شد و راکت لحظات پس از پرتاب سرنگون گردید. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه به وقت کابل شد. در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. به دنبال غرق شدن یک کشتی در آبهای اندونزیا ده ها افغان ناپدید شدند. روند مصالحه حکومت افغانستان با طالبان نگرانی های را در نزد برخی از نماینده های مردم ایجاد کرده است.
پارلمان افغانستان در کل در مصالحه در پرنسیب و در شیوه مخالف است.
رئیس جمهور کرزی صلاح الدین ربانی را به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان تعیین کرد. صحبت داریم با سخنگوی ریاست جمهوری در این مورد. شمار از نماینده های ولسی جرگه میگویند که باید در تصمیم گیری ها به خاطر انتخابات ریاست جمهوری شرکت داشته باشند. وزارت حج و اوقاف گفته است مولا امام هایی که برخلاف منافع ملی افغانستان فعالیت میکنند باید به آن وزارت معرفی شوند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه را در مورد اعزام یک هیئت نظارتی بین المللی به سوریه تصویب کرد. در رنگ‌های زندگی میریم به باغ شهرارای کابل.
امینجا در حدود 10,000 خانم در ماه عمل میه میله میکنن، دید و بازدید است، ارتباطات با هم قائم میشه و یک تفریح برشان است.
در ادامه امین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. مقامات اندونزیایی کشتی را پیدا کردند که در آن ده مهاجر افغان سوار و راهی استرالیا بودند. این کشتی شب جمعه پیدا شد، اما از افغانهایی که در کشتی سوار بودند خبر نیست. گفته می شود که در حال حاضر تلاش ها برای جستجوی این افراد ادامه دارد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات اندونزیا می گویند کشتی را دریافتند که ده ها مهاجر افغان در آن سوار بوده و راهی استرالیا بودند. این مهاجرین چهارشنبه گذشته به پلیس و مقامات اداره مهاجرین اندونزیا احوال داده بودند آب داخل کشتیشان شده و کشتیشان در حال غرق شدن است. به گفته مقامات اندونزیایی شب جمعه کشتی آنها را در نزدیکی جزیره بالی دریافتند، ولی افغانهایی که سوار این کشتی بودند لادرکند. ساکنین یک منطقه جنگلی جزیره بالی به مقامات اداره نجات اندونزیا گفتند افراد خارجی را دیدند که به ساحل رسیده و به جنگل ها پناه برده و مخفی می باشند. اندونزیا از دیر به این سو راه مهم ترانزیتی برای مهاجرین افغان و دیگران است که تلاش رسیدن به استرالیا را داشتند. هفته گذشته نیز مقامات اندونزیایی در تلاش مذاکره با مهاجرین بودند که بعد از نجات از کشتی در حال غرقشان در آبهای اندونزیا خواهان رفتن به استرالیا بودند. یک تانکر یا کشتی بزرگ اندونزیایی آنها را از کشتی در حال غرق شدن نجات داده و به سواحل اندونزیا برد ولی این مهاجرین که اکثر آنها افغان بودند از پایان شدن از کشتی در اندونزیا ابا می‌ورزیدند و تاکید داشتند به استرالیا جایی که پلان داشتند بروند برده شوند. در ماه دسامبر سال گذشته یک کشتی که با 250 سرنشین افغان و هندوستانی راهی کریسمس آیلند استرالیا بود در آب‌های اندونزیا غرق شد و فقط 47 نفر زنده ماندند. اندونزیا کنونسیون های بین المللی در مورد قبول مهاجرین را امضا نکرده است و مهاجرینی که در آن کشور دستگیر می شوند اغلبا دوباره به کشورهای مربوطه ایشان فرستاده می شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی. 7:40 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. رئیس جمهور کرزی دیروز صلاح الدین ربانی را به عنوان رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان معرفی کرد. آقای کرزی در حضور برخی از مقامات ارشد دولتی و شخصیت‌های ملی کشور مسئولیت رهبری شورای عالی صلح را رسماً به صلاح الدین ربانی سپرد. احمد جعفر احمدی در کابل با ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صحبت کرده است. آقای فیضی نخست بر رادیو آزادی گفت:
البته این تصمیم بعد از یک سلسله مشوره های زیاد صورت گرفت با تمام از چهره های سیاسی و ملی کشور که رئیس جمهور کشور بعد از این مشوره ها بالاخره تصمیم خود نهایی کرد و پیشنهاد خود را ارائه کرد که بعدا در اتفاق آرا و تمام اشتراک کنندگان مجلس جناب صلاح الدین ربانی باعث رئیس شورای عالی صلح تعیین شدند.
اما فکر نمی کنین با توجه به مخالف بودن برخی از اعضای شورای عالی صلح با گزینش صلاح الدین ربانی به عنوان رئیس جدید شورا، آقای ربانی خواد تانستا ماموریتش به طور لازم و درستش انجام بده و پیش ببره؟
خب در این رابطه اختلاف نظرهای از قبل موجود بود که خوشبختانه بعد از مشوره های وسیعی که رئیس جمهور کشور با تعداد زیادی از رهبران مهم جهادی و سیاسی کشور انجام دادن، با شخصیت های ملی کشور انجام دادن در روزهای اخیر، بالاخره توافق عمومی روی انتخاب محترم صلاح الدین ربانی به رئیس شورای عالی صلح صورت گرفت. و قسمی که شما هم میدانید آقای صلاح الدین ربانی سنم جوان هستند، اما شخص بسیار ورزیده هستند، دارای تحصیلات عالی هستند و به زبانهای خارجی بلدیت دارند و قبلا هم وظایف مهمی را به عهده داشتند که ما امیدوار هستیم در همکاری با بقیه اعضای شورای عالی صلح این مسئولیت بزرگی که برشان سپرده شده ایده به شکل خوب به پیش ببرند.
آیا صبغت الله مجددی، البته در ارتباط به می مسئله آقای مجددی استعفا دادن، اونا هم در این نشست شرکت داشتند؟
نه خیر، جناب حضرت در نشست شرکت نداشتند، اما جناب حضرت یک شخصیت بسیار ملی و مهم و قابل احترام کشور ما هستند که در ارتباط به انتخاب محترم صلاح الدین ربانی به رئیس شورای عالی صلح رئیس جمهور کشور امرشان بارها ملاقات های را انجام دادن و امرشان مشوره لازمی که با صورت می گیرد انجام دادن. امیدوار هستیم که اکنون اختلاف نظرهایی که موجود بوده در این رابطه از بین رفته باشه و به زودی جناب حضرت سر کمر ایشان بسته کنه برای از این ماموریت جدید و یا مسئولیت جدیدی که برشان سپرده شده.
ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد در مورد گزینش صلاح الدین ربانی. در برنامه میکروفون شما امروز از ساعت 8 تا 9 به وقت کابل بحث خواهیم کرد. با ما باشید. رادیو آزادی. شماره از نماینده های ولس جرگه می گویند که اعضای این مجلس در تصمیم گیری ها به خاطر انتخابات ریاست جمهوری باید شرکت داشته باشند. در نشست عمومی دیروز ولس جرگه برخی از وکلا گفتند که در راه اندازی انتخابات زود هنگام و یا دیر هنگام باید نظریات اعضای شورای ملی شامل ساخته شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 برگزار شود. منیژه دیوا از کابل گزارش می دهد.
هیئت اداری ولسی جرگه تاکید میکند که راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری باید مطابق به قانون اساسی افغانستان صورت گیرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست روز شنبه این مجلس گفت که راه اندازی ارگونه انتخابات مطابق به قانون اساسی افغانستان در نزد مردم این کشور دارای اعتبار است.
هر انتخابات در مطابقت به قانون اساسی از لحاظ زمانی بوده باشه، او مداری اعتبار است پیش مردم افغانستان. هیچگاه مردم افغانستان از این موضوع خدا کنار نمیگذاره، حتما موقفشان روشن است، خاصتا نمایندهای مردم افغانستان در پارلمان افغانستان.
شماره از وکیلان در ولسی جرگه میگویند که نخست باید در نشست عمومی موضوع راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری زود و یا دیر هنگام مطرح شود و سپس اعضای مجلس در این باره تصمیم بگیرند. رئیس جمهور کرزی هفته گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت که تا حال در مورد راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری در سال 2013 میلادی تصمیم گرفتن نشده است. در حالی که آقای کرزی احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در سال 2013 رد نکرده است، اما برخی از اعضای ائتلاف ملی افغانستان که ریاست آن را دکتر عبدالله بر عهده دارد گفتند که رئیس جمهور کرزی در نظر دارد تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را یک سال به عقب بیندازد. نگرانی های وجود دارند که اگر انتخابات ریاست جمهوری پس از سال 2014 میلادی راه اندازی گردد، مشکلات امنیتی بیشتر به میان خواهد آمد.
سرخط خبرها. یک هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در کابل سرگرم مذاکره با یک هیئت حکومت افغانستان است. اعضای هیئت حزب اسلامی گفتند که حکومت افغانستان 5 تن را به هدف دیدار و گفتگو با آنها توظیف کرده است. مقامات اندونزیایی کشتی را پیدا کردند که در آن ده ها مهاجر افغان سوار و راهی استرالیا بودند. مقامات اندونزیایی شب جمعه این کشتی را در جزیره بالی پیدا کردند، اما افغان هایی که در این کشتی سوار بودند ناپدید هستند. صدر اعظم آلبانیا برای نخستین بار از افغانستان دیدن میکند. یک مشاور صدر اعظم آلبانیا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است سالی برشا که لوی دریستیز آلبانیا نیز او را همراهی میکند، از نیروهای آن کشور مستقر در افغانستان دیدن خواهد کرد. در حدود 300 تن از یک زندان در شمال غرب پاکستان فرار کردند. بر اساس گزارش ها شورشیان با راکت، بمهای دستی و تفنگ صبح امروز بالای این زندان در شهر بنو حمله کردند. مذاکرات میان 6 قدرت بزرگ جهان و نماینده ایران در استانبول ترکیه مؤثر خوانده شده است. به نظر می رسد یگانه موردی که آنها توافق کردند برگزاری دور دوم مذاکرات در ماه آینده در شهر بغداد پایتخت عراق است. و شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز قطعنامه ای را در مورد اعزام یک هیئت نظارتی بین المللی به سوریه تصویب کرد. این هیئت نظارتی از آتش بس اعلان شده میان حکومت و مخالفین در سوریه نظارت خواهد کرد. با تشکر از همراهیتان تا این لحظات 7:47 دقیقه به وقت کابل شد. گزارش‌ها و مطالب خبری در مورد افغانستان و جهان تا لحظات بعد ادامه خواهیم داد. رنگ‌های زندگی را هم در اخیر این مجله خبری ما فراموش نکنین. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی در مورد افغانستان که مصطفی صدیقی شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه آمان تایمز در مورد انتخاب صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی در سمت ریاست شورای عالی صلح افغانستان تبصره کرده. روزنامه نوشته که برهان الدین ربانی در سال 2011 میلادی در یک حمله انتحاری کشته شد و این حادثه ضربه سخت بر امیدهای رئیس جمهور کرزی در مورد گفتگوهای صلح با مخالفان مسلحش وارد کرد. آمان تایمز از قول آقای ربانی نوشته است که گسترش تلاش‌ها با منظور برقراری صلح در افغانستان ضرورت حضور نیروهای خارجی را این کشور کاهش می‌دهد و راه را برای بیرون شدن ایشان از افغانستان هموار می‌سازد. روزنامه تایمز چاپ لندن در مورد افغان‌های نوشته که همراه با نیروهای بریتانیایی در افغانستان به حیث ترجمان کار می‌کنند. تایمز نوشته است که بسیاری از ترجمانان افغان گمان می‌کنند که حکومت انگلستان با خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی برایشان پناهندگی پیشنهاد خواهد کرد. دو تن از ترجمانان در روزنامه تایمز گفتند که مقام بریتانیایی به افغانهایی که در بخش نظامی کار میکنند از پلانهای خاص خبر داده. این ترجمانها گفتند که شاید حکومت بریتانیا به افغانهایی که برای 3 سال با نیروهای برهبری ناتو کار کرده و از سوی طالبان مورد تهدید قرار دارند به بریتانیا منتقل شوند. این ترجمانها گفتند که شاید حکومت بریتانیا به افغانهایی که برای 3 سال با نیروهای برهبری ناتو کار کرده و از سوی طالبان مورد تهدید قرار دارند پناهندگی بدهد. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در یک مقاله در مورد وضعیت زنان در افغانستان تبصره کرده. روزنامه نوشته که اکنون دستاوردهای در بخش زنان با سخت‌ترین مشکلات روبروست. اینترنشنال هرالد تریبیون نوشته که حالا 2 سوال مهم باید مطرح شود. سوال اول این است که آیا مشکلات در حال افزایش در قسمت حقوق زنان در افغانستان از خرابی اوضاع در این کشور حکایت میکند و یا اینکه در جریان پروسه مصالحه حقوق زنان به معامله گرفته شده است؟
همزمان با گزینش رئیس تازه شورای عالی صلح افغانستان و همچنان تلاش های صلح در کشور، هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که روند مصالحه حکومت با طالبان نگرانی های را در نزد برخی از نماینده های مردم ایجاد کرده است. در نشست دیروز ولسی جرگه بحث های مفصل در خصوص تامین صلح در افغانستان و گفتگوهای صلح صورت گرفت. وزیر خارجه افغانستان در این نشست گفت که پروسه صلح زمان پیش رفته می تواند که پاکستان در این روند همکاری کند. منیژه دیوا و جزئیات بیشتر از کابل.
یکی از نگرانی های شماره از اعضای ولسی جرگه در مورد روند مصالحه این است که گویا حکومت افغانستان از موضع ضعیف تلاش می کند با طالبان گفتگوهای صلح را انجام بدهد. با گفته برخی دیگری از وکیلان، حکومت تعریف روشنی از دوست و دشمن ندارد و با باور آنها ایجاد دفتری برای طالبان به نحوه به این گروه مشروعیت می بخشد. در نشست روز شنبه ولسی جرگه، وزیران امور خارجه و امور مهاجرین و عادت کنندگان به خاطر ارائه گزارش در مورد مشکلات مهاجرین افغانستان در ایران، پاکستان و دیگر کشورها به این مجلس فراخوانده شده بودند. اما شمار زیاد از پرسش های مطرح شده از وزیر خارجه مربوط به سفر اخیر وی به قطر و روند مصالحه با طالبان بود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان پس از مطرح شدن انتقادهای وکلا از چگونگی روند مصالحه با طالبان از نگرانی این مجلس در این خصوص سخن زد.
پارلمان افغانستان در کل بر مصالحه در پرنسیب و در شورا مخالف است، ولی صلح به عنوان یک ضرورت مردم افغانستان پارلمان خواهانی است که با صلح صورت بگیرد، ولی در شورا یا پرنسیب کاری که حکومت روی دست گرفته و ابهاماتی که در این مورد موجود هست، نمایندگان منتخب مردم افغانستان در پارلمان افغانستان نگرانی خود دارد.
اخیراً دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به خاطر گفتگو با مقامهای قطر در مورد صلح با افغانستان و ایجاد دفتر برای این گروه در دوحه به قطر سفر کرده بود. دکتر رسول میگوید تا زمانی که پاکستان مجبور به همکاری در گفتگوهای صلح نگردد، تطبیق این پروسه مشکل خواهد بود.
پروسه صلح به صورت دوامدار و قاطع تطبیق نخواهد شد اگر ما پاکستان هم مجبور نسازیم که اونا هم در این پروسه همکاری بکنن، چون مرکز شورای کویتا، ملا مادمر و همساله ها بکنش در پاکستان است.
انتقادها در مورد برنامه گفتگوی حکومت افغانستان با مخالفان مصالحه در حال صورت می‌گیرند که این حکومت از چندین سال به این سو در تلاش است تا طالبان را به میز مذاکره بکشاند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
7:52 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در مورد تحولات سوریه تا لحظات بعد برایتون خواهیم گفت. حالا گزارش اخیر ما در این مجله خبری از افغانستان که وزارت ارشاد و حج و اوقاف از مردم میخواهد ملا امامان را که برخلاف منافع ملی افغانستان و تطبیق اهداف کشورهای بیگانه در مساجد فعالیت میکنند به آن وزارت معرفی کنند. گزارش ها میرسانند که اخیراً شماره از علمای دینی از سوی جاسوسان کشورهای ایران و پاکستان تشویق می شوند تا خلاف منافع ملی افغانستان تبلیغ کنند. به گفته مقامات وزارت ارشاد حج و اوقاف، در حال حاضر حدود 160 هزار مسجد رسمی و غیر رسمی در سرتاسر افغانستان وجود دارد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می دهد.
مقامات وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان هشدار می دهند با ملا امامانی که خلاف منافع ملی افغانستان و پیاده کردن اهداف کشورهای بیگانه در مساجد فعالیت کنند، مطابق قانون برخورد می کنند. دایل حق عابد معین وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از مردم افغانستان خواست تا در صورت برخورد با چنین اشخاص در مساجدشان آنان را در جریان قرار دهند.
پیام برای ملت افغانستان امین است که علمایی که با سوء استفاده از این وظیفه مقدس علیه منافع ملی افغانستان تبلیغات میکنند، این نظام که یک نظام اسلامی است علیه فعالیت های سو میکنند و به خاطر خاطر تامین منافع کشورهای بیگانه. در این قسمت باید ما را همکاری کنند و این قسم علما را باز اگر ثابت شود طبعا 100% ما را بکدوش میسازیم.
این در حالی است که شماری از اعضای شورای ولایتی غزنی به تازگی در یک گرد همایی برخی از علمای دینی در افغانستان را متهم کردند که برخلاف منافع ملی کشور برای تطبیق اهداف ایران و پاکستان تبلیغات میکنند. اعضای این شورا همچنان گفتند این علما باید به جای تبلیغات به نفع کشورهای بیگانه باید متوجه مسئولیت‌هایشان باشند. در این حال معین وزارت ارشاد حج اوقاف افغانستان میگوید آنان یک سلسله برنامه‌هایی را برای ملا امام‌های مساجد روی دست گرفتند تا آنان مطابق با منافع ملی کشور رفتار کنند. با اساس گزارش‌ها در حال حاضر 160 هزار مسجد در افغانستان وجود دارند. با گفته مقامات وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان 3500 مسجد رسمی و بقیه به طور غیر رسمی فعالیت دارند. همچنان با اساس گزارش‌ها در پهلوی مساجد در افغانستان 1200 باب مدارس دینی نیز در چوکات این وزارت فعالیت می‌کنند. گزارش ها می رسانند که نوزها اکثر جوانان افغان در مدارس دینی کشورهای همسایه مصروف آموزشند، اما انتقادهای موجودند که برای این جوانان به جای آموزش موضوعات دینی در مورد افراطیت و تروریسم آموزش داده می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را در مورد اعزام یک هیئت نظارتی بین المللی به سوریه تصویب کرد. این هیئت از آتش بس جاری میان نیروهای حکومتی سوریه و جلوگیری از تخطی‌های حقوق بشر نظارت خواهد کرد. اما با وجود این تلاش‌ها گزارش شده که برخی خشونت‌ها در سوریه صورت گرفته است. زرخونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
در این قطعنامه شورای امنیت ملل متحد از تمام جوانب درگیر خواسته شده خشونت‌ها را فوراً خاتمه دهند. همچنان از حکومت سوریه خواسته شد از مناطق مسکونی نیروها و تجهیزات نظامیش را خارج کند. بر اساس این قطعنامه شورای امنیت همچنان یک هیئت 30 نفری برای نظارت از آتش بس میان حکومت و مخالفین را به آن کشور اعزام می‌کند. این اولین بار در یک سال است که شورای امنیت ملل متحد توانست با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را در مورد سوریه تصویب کند. سوزن رایس سفیر امریکا در ملل متحد بعد از تصویب این قطعنامه دیروز به خبرنگاران گفت:
Today with this resolution the Security Council has indicated it will judge the Syrian regime by its actions.
ملل متحد امروز با این قطعنامه نشان داد که بر اساس گفتار نه بلکه اعمال رژیم سوریه قضاوت می کند. شورای امنیت هیئتی از ناظرین را وظیفه داد تا عکس العمل سوریه را به این قطعنامه بررسی کند. با این مسئله شورای امنیت برای ادای مسئولیتش گام برداشت و این به وقت رابطه دارد. برتانیا از قطعنامه شورای امنیت ملل متحد برای سوریه استقبال نموده آن را گام مهم خوانده است. روسیه و چین که دو قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه را در گذشته ویتو کرده بودند از اعزام هیئت نظارتی ملل متحد به سوریه حمایت کردند، ولی هر دو کشور تاکید نمودند که مداخله جامعه بین المللی در امور داخلی سوریه باید محدود باشد. این در حال است که ادامه خشونت‌ها در سوریه تلاش‌های 13 ماهه ملل متحد برای برقراری ثبات در آن کشور را با تهدید مواجه ساخته است. بر اساس پلان کوفی آنان، نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه، بعد از برقراری آتش بس، مذاکرات بین حکومت و مخالفین حکومت سوریه آغاز می‌شود. در همین حال بر اساس گزارش‌ها از شهرهای حمص و حما، خشونت‌ها دیروز در آنجا همچنان ادامه داشت و قربانیان را در هر دو طرف درگیر به جا گذاشت.
رنگ های زندگی.
نام ما کریمی سالک است، رئیس امور زنای ولایت کابل، دفتر ما در باغ شهرارای کابل.
اینه بگوین که شما در این باغ با خانم‌ها زیاد سر کار دارین، روبرو میشین. گاهی وقت تو کار شده که مثلا شما را بسیار ناراحت ساخته باشه.
یک تعداد دختر جوان هستن، یک تعداد خانم هستن که در باغ میاین، با تلادانیای ما رو میده کردن، چوکیای ما رو از هر طرف کش کرده و هر ساعه میبرن غذایی که میخورن در بیخ درخت ها مندازن. شما ببینین که یک میال شانده میشه، چقدر زحمت کشیده میشه، کو سرسد میشه، اما برزو بسیار بی‌تفاوت
بود. شما با این قسم آدم ها چه قسم برخورد میکنید؟
و برش میگیم اگر هرچی عکس العمل خراب هم با ما نشان بده و چیزایی که نوش جان میکنین باقی مانده مواد فضلیش در امو باطل دنیا بندازین، نه بر روی باخت.
اگر شما دهی جوازی فنمی داشتین چی میخواستین باشین؟
ما یک استاد بسیار خوب باشم.
دهی باغ شهرارا چه چیزایی وجود داره برای سهولت بر خانما؟
در این باغ ارتقای ظرفیت میشه، توانمند میشه خانما، بعضی تکالیف مریضی ها که داره تداوی میشن چون کلینیک دکتر همه چیز، و امینجا در حدود 10,000 خانم در ماه عمل میه میله میکنن، دید و بازدید، ارتباطات با هم قائم میشه و یک تفریح برشان است که یکی از خاطرات بسیار خوش ما در زندگی است.
تشکر، بسیار
تشکر، زنده باشیم.
عفیفه ثاقب امروز رفته بود به باغ زنانه و با یکی از مقامات وزارت زنان درباره این باغ صحبت کرده بود. از همراهی تان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم تشکر. یادآور میشم که در ساعت بعدی برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم از رادیو آزادی نشر خواهد شد و همونطور که آگاه هم هستین رئیس